چشم‌انداز. چشم‌اندازی از دریچه سلامت به آینده.
برنامه ای از شبکه رادیویی سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده، همراهان گرامی این لحظه رادیو سلامت. برنامه چشم‌انداز رو تقدیمتون میکنیم، برنامه‌ای که پیگیر اجرای شدن قوانین حوزه سلامت هست و اسناد بالادستی، سیاست‌های کلان تأثیرگذار بر سلامت و برنامه‌های توسعه کشور. این برنامه رو اختصاص دادیم به چگونگی اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری.
پرستاران به عنوان گروه پیشقراول نظام سلامت نقش مهمی در درمان بیماری‌های مختلف دارند. یکی از مطالبات این قشر فعال در طول سال‌های گذشته اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری بوده که هنوز اجرایی نشده. میر هاشم موسوی، مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی:
دستورالعمل اجرای تعرفه گذاری خدمات و مراقبت‌های پرستاری انشالله اجرایی میشه و مصوب شد که اینو ما اجرا بکنیم که برای کادر درمان پرستاریمون انشالله اثراتش خیلی خوب خواهد بود، که تو دریافتیشون بر اساس اون تأکیدی که حضرت آقا در رسیدگی بیشتر به این عزیزان داشتن این اتفاق افتاد، آثارش خوب خواهد بود.
بنده قبلا هم سال گذشته هم همین رو گفتم، روش تأکیدم کردم. خب متاسفانه اون کسانی که باید بکنن نکردن. من اصرار دارم وزارت بهداشت همین مسئله تعرفه در این دولت دنبال کنه به طور جدی. اینه که درخواست مهم پرستاران یک مطالبه واقعی است.
قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه های پرستاری به صورت طرح نمایندگان مجلس در قالب یک ماده واحده و دو تبصره در تاریخ ششم تیر ماه 1386 در مجلس شورای اسلامی تصویب و 13 تیر ماه همان سال به تایید شورای نگهبان رسید.
سالهای سال مصوبه در مجلس شورای اسلامی هست و این قضیه انجام نمیشه متاسفانه.
اون حق و حقوقی که باید در ارتباط با پرستاری واقعا ادا بشه ادا نشده این قضیه، و این یکی از بزرگترین مشکلاتیه که وجود داره.
تعرفه خدمات پرستاری قرار بود از ابتدای سال 1401 اجرایی شود و مجلس ردیف بودجه مستقل را پیش بینی کرده بود که تاکنون اجرایی نشده، ولی کم وزیر بهداشت در هفته دولت خبر داد که
پرستاری بعد از 15 سال در کشور ما به تصویب هیئت دولت رسید و این ماه آخر این ماه اجرایی میشه و از ابتدایی که در واقع این به تصویب رسیده که فکر میکنم از حدود ابتدای سال باشه انشاءالله ما پرداخت خواهیم کرد.
در حال حاضر مبلغ 5000 میلیارد تومان برای اجرای این قانون اختصاص یافته و بسته های خدمات پرستاری نیز تعیین شده است.
گفتگوی بنده رو در این بخش خواهید شنید با آقای دکتر عباس عبادی، معاونت پرستاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. جناب دکتر عبادی سلام به شما.
متقابلا سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی، همکاران محترم و همه هموطنان عزیزم. وقت بخیر.
خیلی خیلی سپاسگزارم همراه ما هستید. این روزها یک خبرهای خوبی منتشر شده مبنی بر اینکه قانون برزمین مانده تعرفه گذاری خدمات پرستاری بالاخره قرار هست با یک سازوکاری اجرایی بشه. حالا در شرایط اقتصادی فعلی که خیلی از کشورها هم جذابیت‌های رو برای تا کادر درمان ما فراهم کردن، چه پزشکان چه پرستارانمون، و با توجه به نیازی که ما از نظر تعداد پرسنلی پرستاری نسبت به جمعیت در کشور داریم و با توجه به اینکه ما امکان ادامه تحصیل پرستارانمون رو در رشته‌های مختلف فراهم کردیم، به هر حال این ظرفیت تخصصی و نیروی کارآزموده که خیلی هم خوب ازشون استقبال میشه در کشورهای هم جوار هم توسعه یافته و شرایط خوبی هم براشون فراهم میکنن، اجرای کردن این قانون کمک میکنه به بهبود شرایط. برای ما بگید از پیشینه این قانون از چه زمانی تدوین شد و بریم سراغ محتواش.
تاریخچه تصویب قانون برمیگرده به 1186 توسط مجلس شورای اسلامی. خوشبختانه بلافاصله تاییدیه شورای نگهبان گرفته بود. اونطور قرار بود در همون سال، یعنی سال 86، 3 ماه بعد آیین‌نامه اجراییش رو وزارت بهداشت وقت تدوین کنه و عملیاتی بشه. همطور که فرمودید این 3 ماه بعد تبدیل به 15 سال بعد شد و به حال تو این بیش از یک دهه گذشته، 14-15 سال گذشته، دولت‌های مختلف در واقع مقدار اینو کوتاهی کرده بودن، ضمن اینکه خب سازمان‌های حرفه‌ای و صنفی هم به شدت پیگیر اجرای این موضوع بودن. خوشبختانه در دولت 13 این موضوع تحقق پیدا کرد با پشتیبانی معنوی که مقام معظم رهبری در طی 2 سال متوالی 99 و 1400 داشتن. امسال بالاخره، یعنی از سال گذشته، از اواخر سال گذشته در شورای عالی بیمه تصویب شد و آیین‌نامه اجرایش هم توسط دولت محترم ابلاغ شد. بعد از اون نیاز به تکمیل زیرساختایی داشت. یه بخشش که بیمه ها باید دستورالعمل رسیدگی به اسناد پرستاری رو صادر می‌کردن، به این معنا که به عنوان مثال بیماری که در بیمارستان بستری میشه و خدمت میگیره و یا اینکه به درمانگاه‌ها و مراکز سرپایی مراجعه میکنه و خدمت پرستاری میگیره، این محاسبات چگونه انجام بشه که توسط تبیرخانه بیمه تصویب شد و به مراکز ارسال شد. یه زیرساخت آیتی هم میخواستن، لازم بود تحت عنوان HIS که در بیمارستانهای ماست که اینو محاسبات انجام بده، اونم خوشبختانه تدوین شد. بخش آخر کار بحث اینه که بعد از اینکه درآمد احسان میشه و بیمه به عنوان خریدار خدمت اون خدمت رو از مرکز درمانی میخره، در یک صندوق تجمیع میشه و حالا نوبت بازتوزیشه که الان دستورالعمل بازتوزیش خوشبختانه نهایی شده و ما اجرا خواهیم کرد. 2-3 ماه هم بازخورد از اصطلاحاً عرصه میگیریم، اگر کم و کاستی در دستورالعمل باشه جای ویرایش داره. البته امیدواریم بر اساس خودم که مقام محترم وزارت دادن، انشالله سازمان های دیگه هم همکاری کنن، ما پایان شهریور انشالله اولین دریافتی رو همکارانمون بر اساس این مدل جدید بتونن داشته باشن.
خب پیشبینی زمانی خیلی خوبی هست آقای دکتر عبادی. من حالا خواستم این موضوع رو باهاتون مطرح بکنم. معمولا تعرفه ها که تعیین میشه، تعرفه‌هایی که سالانه برای خدمات پزشکی تعیین میشه در شورای عالی بیمه، تعرفه‌ها متفاوته، بخش خصوصی از دولتی و حالا مراکز خیریه، اینا با هم تفاوت‌هایی داره. آیا در مورد تعرفه گذاری خدمات پرستاری این تعرفه‌ها شامل این تفاوت‌ها میشن یا اینکه نه این خدمت برای همه جا یکسانه؟
من باید بگم خوشبختانه نه، هم برای همه یکسانه، چون واقعا سرویسی که یک بیمار دریافت میکنه، منظورم از سرویس اون خدمت فنی که یه پزشک یا یک مراقب انجام میده. مثلا اگر یک جراحی آپاندیس داریم، این عمل چه در خصوصی باشه چه در دولتی باشه چه در خیریه بشه، اون تکنیک و عمل که یکسانه. ممکنه خدمات هتلینگ متفاوت باشه که باید خدمات هتلینگ رو متفاوت دریافت کنه، ولی به زعم من یه سنت غلطی از گذشته بوده که این در واقع تامین پذیری رو به سایر بخش‌ها هم در واقع تامین داده بودن و این متأسفانه باعث می‌شد که هزینه بیشتری مردم از جیب هزینه کنن. البته الان هم وزارت بهداشت داره به این سمت حرکت می‌کنه که حتی تو حوزه تعرفه‌های پزشکی هم بخش دولتی و بخش خصوصی به هم دیگه نزدیک بشن، ولی خاصه در مورد تعرفه‌های پرستاری هیچ تفاوتی بین این خدمت در بخش‌های مختلف دولتی، خصوصی، خیریه و غیره وجود نداره، همه یکسان.
چقدر ضمانت اجرایی داره که بخش‌های خصوصی هم اینو اجرایش بکنن؟ چون به هر حال پرداختی‌ها رو افزایش میده. شما در بخش دولتی منابع بیمه رو دارید که خب حالا توی بحث بودجه سالانه حتما ردیفی براش در نظر گرفته میشه و یک تداوم تامین منابع مالی براش پیش بینی میشه دیگه، مثل حالا سایر اموری که الان تحت پوشش بیمه قرار گرفتن. ولی برای بخش خصوصی چقدر ضمانت اجرایی داره؟
ببینید، فرض رو برای میگیریم بیمار به جای بخش دولتی به بخش خصوصی مراجعه میکنه. این بیمار یا بیمه داره که منظور یک بیمه پایه است و ممکنه یک بیمه مکمل داشته باشه که تقریبا میتونیم بگیم با توجه به در واقع 5.5 میلیون نفری که در چند ماه گذشته از سدنک پایین جامعه بیمه شدن، الان تقریبا میتونیم بگیم که همه ایرانی ها در واقع بیمه است. حالا اگر به بخش خصوصی مراجعه کرد، اون بخش خصوصی با بیمه پایه قرارداد نداشت، خب بیمار ابتدا هزینه را از جیبش پرداخت میکنه، صورت حساب از بیمارستان خصوصی میگیره و میاد از بیمه پایش این هزینه رو دریافت میکنه. و چون دیگه تفاوت بین بخش دولتی و خصوصی نیست، بنابراین اونقدری که در خصوصی پرداخت میکنه در واقع معادل بخش دولتی. بنابراین این ضمانت الحمدلله در واقع ایجاد شده که یا خصوصی با بیمه پایه مثل تامین اجتماعی، بیمه سلامت و غیره قرارداد داره که خب مشکلی برای مریض حداقل تو بخش تعرفی پرستاری پیش نمیاد، و یا اینکه نداره. اگر نداشته باشه، بیمه متعهده بعد از اینکه مریض صورت حساب آورد در قالب خسارات بهش پرداخت.
بفرمایید آقای دکتر عبادی، میتونیم بگیم که چقدر روی دریافتی های کادر پرستاری تاثیر میگذاره این تعرفه گذاری؟
پیشبینی که ما انجام دادیم و اصطلاحا شبیه سازی که بر اساس داده هایی که از بیمارستان مختلف کشور، هم از بیمارستان کوچیک بزرگ در کم برخوردار متوسط و در واقع بیمارستان های بزرگ انجام شده. البته میدونید که تعرفه چه پزشکی چه پرستاری وابسته به عمل کرده، یعنی با فرض این که ما عمل کرده مناسبی داشته باشیم، چون اگر بیماری مراجعه نکنه درآمدی تولید نمیشه و بنابراین تعرفه هم خب تعلق نمیگیره یا اینکه خیلی کم خواهد بود. که البته آرزوی همه ما اینه که واقعا به سمت بریم که ورودی بیمارانمون به حداقل برسه و نظام ما و مدلش سلامت محور باشه تا بیماری محور. ما تا پیش بینی اینه که ما میزان دریافتی همکارانمون به طور متوسط در کشور بین 800 تا 900 هزار تومان این افزایش پیدا کنه به 2.4 میلیون تا 2.7 میلیون. این که میگم میانگیره، ممکنه بعد از این مدت همکارانمون بگن که نه مثلا من دارم 500 تومان دریافت میکنم. بله، ما ممکنه داده های پراکنده و داشته باشیم، از اون طرف همکاری هم داشته باشیم که بیش از 2 برابر یا 2.5 برابر میانگی دریافتی داشته باشیم. ولی تو این نامه بازتوزی ما کسی بیشتر از 2.5 برابر میانگین بقیه در واقع دریافتی نداشته باشه. این کارم به خاطر عدالت در توزیع انجام بدیم. البته همینطور که عرض کردم، این امکان و فضا وجود داره که ما هم آیین‌نامه بازتوزیمون رو در واقع بازبینی کنیم بعد از اینکه بازخورد از میدان گرفتیم، و هم که در سالهای آتی اگر تعرفه جدیدی لازم شد یا خدمت جدیدی تعریف شد که اون خدمت اساسا جدید باشه یا مورد غفلت قرار گرفته باشه، ما بتونیم به این بخش اضافه کنیم. از همین مهر ماه جاری هم از یک ماه آینده زمینخانه شورای بیمه بازبینیاشو شروع کرده. البته برای همه تعرفه از همکاران من دعوت شده که تو این بازبینی ها مشارکت داشته باشیم، و این بعدا میتونم بگم که این کار انشالله رو به رشد و رو به ترمیم و ارتقا خواهد.
جناب دکتر عبادی، بفرمایید که شامل همه نوع نیروی پرستاری با هر رابطه استخدامی میشه. البته ما واقعا منتظریم که این طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولتی زودتر به سرانجام برسه و این روابط استخدامی متنوع که واقعا از عدالت به دور هست است یک پارچه بشه. اما بفرمایید که چون شما الان به هر حال در نظام استخدامی و نیروی انسانیتون روابط استخدامی باز متفاوت هست، فقط شامل نیروهای رسمی میشه یا اینکه نه الان پرستارانی هم که از طریق شرکت ها عقد قرارداد میشه و خدمات ارائه میکنن در بیمارستان ها شاملشون میشه؟
خوشبختانه برای همه رابط های رسمی، پیمانی، رسمی آزمایشی، قراردادی، شرکتی، 89 روزه، تبصری و انواع مدل های مختلف دولت بر اساس آیین‌نامه بازتوزیع که نوشتیم همه مشمول خواهند شد. یعنی بنابراین هر همکار گروه پرستاری که الان عرض خواهم کرد خدمتی رو به مردم ارائه بکنه، میتونه مشمول دریافت این در واقع دریافتی بشه و از منافع مادی تعرفه گذاری استفاده کنه. گروه های مشمول شامل همکاران پرستاران هستند، هم کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا، همکاران گروه بیهوشی، کاردان، کارشناس ارشد و کارشناس هوشوری، همکاران اتاق عملمون، همکاران فوریت‌ها یا تکنسین‌های فوریت‌های پیش بیمارستانی دو گروه هستند. تعدادی بسیار اندکی در بیمارستان‌ها در بخش اورژانس مشغولن. بخش قابل توجه هم که خب خدمات پیش بیمارستانی رو میدن، این گروه هم مشمول این موضوع خواهند شد. به اضافه همکارانی که کمک پرستار هستند، اینا هم بر اساس بازسازی در واقع برخوردار خواهند شد. همکاران ما دو دستن، یا اونایی که مستقیم با بیمار در واقع کار میکنن تو گروه پرستاری، برخی هم در واقع عملکرد غیر مستقیم دارن، مثلا همکاران در واقع کمک پرستار یا کسایی که سمت‌های پشتیبانی دارن مثل سرپرستار، سوپروایزر و غیره، جزء گروه‌های غیر عملکردی هن یا عملکرد غیر مستقیم هن که به هر حال تعدادشون محدوده و همون تناسب محدود هم خب دریافتی‌هاشون تلاش میشه تعدیل بشه. گروه اصلی هم که خب همکارانی هم که مستقیم با بیمار در ارتباطن و خدمت مستقیم.
خیلی خیلی سپاسگزارم آقای دکتر عبادی. به هر حال خبر امید آفرینی هست، امیدواریم که تمام همکاران پرستار هم رضایت مندیشون براشون فراهم بشه نسبت به اجرای شدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری که واقعا 15 سال هم مدت کمی نیست برای اینکه یک قانون بخواد اجرایی بشه. ما باز هم پیگیر خواهیم بود ببینیم که شرایط اجرای شدنش چگونه است، میزان رضایت مندی پرسنل چگونه است، و با عرض توفیق برای شما همکارانتون شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
متشکرم از دعوتتون، به خدای مهربون میسپارم.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا.
شما روی موج اف ام و در ردیف 102 مگاهرتز قرار گرفتید.
اینجا رادیو سلامت است و شما چشمانداز را میشنوید.
لطفاً 30102 را برای بیان دیدگاه‌های خود به خاطر بسپارید. چشمانداز
برنامه‌ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. لطفاً روی همین موج بمانید.
در این بخش از برنامه گفتگوی بنده رو خواهید شنید با خانم دکتر فاطمه محمد بیگی. ایشون عضو محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هستند. خانم دکتر محمد بیگی خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. امیدوارم که گفتگوی مفیدی رو به مردم عزیز ارائه بکنم.
خیلی خیلی سپاسگزارم خانم دکتر، همراهی شما رو داریم. خوشبختانه یکی از قوانینی که اجرای شدنش میتونه کمک شایانی بکنه به بهبود ارائه خدمات رضایتمندی ذینفعان، قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری ظاهرا قرار هست که اجرایی بشه، درسته؟
بله همینطوره. خب قاعدتا تعرفه خدمات پرستاری از ابتدای سال 1400 قانون بودجه 1401 مجلس شورای اسلامی باید اجرا بشه. ما مطالبات جامعه پرستاری رو درک میکنیم با توجه به اینکه هم رهبر عزیز انقلاب، هم شخص رئیس جمهور محترم و رئیس مجلس و نمایندگان تاکید به این موضوع دارن، ما باید در ارج نهادن به زحمات مدافعان سلامت هر چه سریعتر این موضوع رو اجرا کنیم. انشاءالله از ابتدای ماه آینده عملیاتی در میاد، هرچند به استناد قوانین 15-16 ساله که این قانون معطل هست، اما قدم‌های اجرایی اون داره عملیاتی میشه. خبر خوشی برای عزیزان ما در شغل مقدس پرستاری.
فکر میکنم یه موضوعی که خیلی به تسریع اجرای شدن قانون کمک کرد همین همه‌گیری بیماری کووید بود که حالا در کنار تمام مصائب و مشکلاتی که داشت و تعداد زیادی از هموطنان ما رو به هر حال داغدار کرد و جان عده‌ای از هموطنانمون رو گرفت، در کنارش واقعا ارزشمند بودن خدمات پرستاری رو بیش از پیش به ما نشون داد. و خب همین بحث دفاع سلامت خودش باعث شد که توجه بیشتری بشه به قوانین اینچنینی برای رضایتمندی کادر درمان ما، به خصوص خانم دکتر. حالا یه اشاره هم من ابتدای برنامه داشتم با آقای دکتر عبادی که صحبت میکردیم، الان بحث مهاجرت که مطرح میشه و این به هر حال فرش قرمز که کشورهای اطراف پهن کردن برای کادر درمان ما، متاسفانه خب به هر حال اگر رضایتمندی از پرداختی ها نباشه این اجتناب ناپذیره با شرایط اقتصادی فعلی که اگر تناسبی بین درآمد و هزینه ها نباشه به تبع منجر میشه که یه دی ترک بکنن کار خودشون رو. حالا در نهایت نتیجهش هم به حال با توجه به خوب ارزشمندی و هزینه بر بودن آموزش کادر درمان، خب اینا همش به حال مضراتش برای ما مشخصه. خواهم دید تو ویژگی های خود قانون رو میشه بهش اشاره داشته باشین؟
خب قانون تیرماه 86 تصویب شد، بعدش هم نیاز به یک آیین‌نامه ابلاغی داشت که در 8 ماده تدوین شده. اولا تعرفه های نظام پرستاری به ازای بسته های خدمات پرستاری هست، یعنی خدماتی که به شکل مختلف در حوزه بهداشت، درمان و تنوع خدمات پرستاری هست ارائه باید بشه. ثانیاً مبلغ 5000 میلیارد تومان رو برای اجرا به این قانون در بودجه سال 401 ما اختصاص دادیم. انتظار داریم که دولت مردمی آقای رئیسی قانون رو با بسته های خدمات پرستاری بیاد اجرا بکنه. الان با نظارت مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات هم سامانه HIS بیمارستان ها تعرفه گذاری خدمات پرستاری تعریف شده. بنده به عنوان رئیس کمیته سلامت الکترونیک در مجلس که عضو ناظر این موضوع هستم برای اجرای پرونده کامل سلامت الکترونیکی، تاکیدم به اینه که اگر سامانه های HIS رو در تمامی بیمارستان راه اندازی کنیم و به صورت شبکه‌ای و برخط اینها به هم متصل بشن، تعیین تعرفه خدمات پرستاری از طریق خدمات برخط سامانه به راحتی قابل انجام خواهد بود. و نوید میدم که با توجه به بودجه 700 میلیارد تومانی که در حوزه سلامت الکترونیک برای اولین بار در کشور در مجلس تصویب شد و وزارت بهداشت به خوبی پای کار اومد و اخیراً هم امضای الکترونیک در سازمان نظام پزشکی در واقع افتتاح شد، فازهای بعدی ما که یک پارچه شدن سامانه‌های HIS هست انجام بشه، ما میتونیم در تمامی خدمات از جمله خدمات تعرفه گذاری خدمات پرستاری هم شاهد یک اقدام هوشمندانه در جهت شفافسازی و کارآمدسازی نظام سلامت داشته باشیم و بتونیم گوشه ای از زحمات مدافعان سلامت، پرستاران عزیز و دل که راه حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو میزن
خانم دوتو. یه مطلبی که صحبت آقای دوتو عبادی بود من ازشون پرسیدم، گفتم که شامل حال همه پرستاران ما میشه از نظر هر نوع رابطه استخدامی، چون هنوزم که ترساماندهی اجرایی نشده، ساماندهی استخدام کارکنان دولتی، و ما داریم پرستاران شرکتی، داریم پرستاران حتی قرارداد 89 روزه هنوز هم هست. پیگیر این قراردادهای زیر 90 روز هستین شما در مجلس؟
مجلس پیگیر این موضوع هست، اما همونطور که جمهوری سعبادی و شما مطلع هستید، بحث همین ساماندهی کارکنان دولت باید اتفاق بیفته و تبدیل وضعیت شرکتی ها به صورت ویژه انجام بشه و نیروهای ما به صورت یک پارچه بشن تا ما بتونیم این عزیزان رو حمایت یکسانی بکنیم. اینکه چند مدل قرارداد وجود داره خب عدالت نیست و باید این قراردادها در واقع تجمیع بشه.
حالا همین قراردادها خانم دکتر حداقل براش بیمه پرداخت میشه، ولی وقتی که 89 روزه قرارداد میبندن یعنی این که اصلا دیگه فرد حق بیمه براش پرداخت نمیشه، در نتیجه این سوابقش به حال مشکل پیدا میکنه، اونم برای نیروی تخصصی مثل پرستاری، مهارتی،
بله،
علمی.
بله، ما عملا این موضوع مورد نظر مجلس هم هست، اما قبول کنیم که با توجه به اینکه در مجموعه ارگان‌های دیگه هم مدل‌های متنوعی از بکارگیری نیروها وجود داره، به ساماندهی باید به صورت یک پارچه انشاءالله از این مجلس و دولت با همدلی انجام بشه. ما منتظر در واقع پذیرش دولت و سازمان امور اداری استخدامی در این زمینه هستیم تا بتونیم نتایج خوبی رو بگیریم.
قطعا این
موضوع رو هم پیگیری
کنیم. خانم دکتر، و بپرسم ازتون که این تأمین منابع مالی براش منابع پایدار در نظر گرفته شده، این موقت نیست نسبت به حالا یه بودجه‌ای که تأمین اعتبار بشه برای سالی؟ چون ببینیم مثلا تحت تحول سلامت انقدر در زمان خودش در موردش صحبت شد، عملا ما الان دیگه چیزی از تحت تحول سلامت نداریم. ببینیم بودجه ها براش هزینه براش شد، خب مشکلاتی داشت، اون موقع منتقدی نظرات خودشون رو اظهار کردن، خیلی پافشاری شد روی ادامش و در نهایت الان ما میبینیم که خبری از تحت تحول دیگه نیست و ادامه دار بودنش به اون شکل قبل. یه همچین مواردی هم ممکنه در مورد تعرفه گذاری اتفاق بیفته؟
ببینید، ما تعرفه گذاری قانون 16 سال پیشه، چیزی نیست که سازمان برنامه یا دولت بخواد اون رو از واقع اجرا نکنه. ته تحول سلامت مدل پای قانونی به شکل نداشت، این تفاوت اساسی داره با قانون تعرفه گذاری. بنابراین این یه قانون پایدار و لازم الاجراس. از طرف دیگه در حوزه منابع ما کمبود منابع نداریم. الان 1% ارزش افزوده و بحث هدفمندی یارانه ها که سهم سلامت هست، متاسفانه چیزی بالغ و 37 میلیارد تومان ما در واقع برآورد میکنیم. اما تا الان آخرین خبری که بنده دارم هیچ بسته 4000 تایی به در واقع نظام سلامت پرداخت شده. سال گذشته از 17500 میلیارد تومان از یکی از این ردیف ها فقط 2700 میلیارد تومان پرداخت شده.
خب همین اینا جای ابهام ایجاد میکنه.
اگر سهم واقعیش که در قانون در بودجه دیده شده سالانه از همین منابع ثابتش بگیره، همین هدفمندی یارانه ها و ارزش افزوده، واقعا خودش گلیم خودش رو از آب بیرون میکشه. مشکل ما اینه که تحقق پیدا نمیکنه و سازمان برنامه در نگاهش به حوزه سلامت ضعیف عمل میکنه. این که ما بشینیم و جلوی چشمان ما مهاجرت پزشکان و پرستاران که ذخایر در واقع حوزه سلامت ما هستن، قش نقطه ما هستن، جامعه براشون هزینه کرده تا اینا تربیت شدن، اینها از جلوی چشمان ما بروند در کشورهای همسایه، و چون کشورهای همسایه سند تهیه کردن که سال 2050 تبدیل به قطب توریسم سلامت بشن، سال 2030 برنامه ریختن برای خودشون و با پولهای هنگفت و درآمدهای هنگفت پیشنهاداتی به همکاران ما میدن و سعی میکنن که باعث خروج نخبگان از کشور ما بشن. در این برهه جنگ ترکیبی اگر ما در نظام برنامه ریزی و سیاست گذاری کشور برای جذب نخبگانمون کاری نکنیم، بودجه سلامت که سهمشه بهش اختصاص ندیم، تعرفه خدمات پرستاری به صورت واقعی دیده نشه، اگر حمایت از متخصصان رشته‌های علوم پزشکی رو به صورت کاهش میزان سهم افزایش ضریب پا با این همه گرانی نداشته باشیم، ما شاهد روزهای بعد بود.
امیدوارم که واقعا همین بینشی که شما فرمودین در مسئولان ما باشه نسبت به حوزه سلامت و واقعا این آمارهایی که داره مطرح میشه از خروج کادر درمان از کشور جدی گرفته بشه. به هر حال یه سرمایه‌ای که مثلا در فوق تخصص 14-15 سال فقط تحصیلات دانشگاهی داشته، یا پرستاران ما که به حق کارآزموده هستن، با تجربه هستن و کشورهای توسعه یافته به راحتی اونها رو جذب میکنن، اینا به هر حال مسائلی است که باید هوشدار باشه برای مسئولان ما و این ذخایر ارزشمند سلامت رو بتونن با سیاست‌گذاری‌های مناسب داخل کشور حفظ بکنن. خانم دکتر خیلی سپاسگزارم امکان این گفتگو رو بر ما فراهم کردین.
من هم از شما مجری توانمند و عبادی سایر مهمانانتون و شنوندگان عزیز تقدیر و تشکر میکنم. آرزوی سلامتی، طول عمر و موفقیت رو برای آحاد ملت ایران علی خصوص مدافعان سلامت دارم.
خیلی خیلی سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
ممنون از شما، خدا نگهدارتون. به پایان برنامه چشم‌انداز رسیدیم. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه، با این امید که مدافعان سلامت ما روزهای بهتری هم در پیش داشته باشن و انشالله اجرای شدن قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری منجر به رضایتمندی این گروه با ارزش خدمات سلامت بشود. سپاس از همه شما و خدا نگهدارتون.
شرکت فیلترسازان کهن‌پارس، تولید کننده انواع فیلتر خودروهای سبک. شرکت فیلترسازان کهن‌پارس با استفاده از مواد اولیه با کیفیت و با بهره‌گیری از روش‌های بروز تولید و پاسخگویی به موقع، بر آن است رضایت خاطر مشتریان را به ارمغان آورد. هوای ماشینتون رو داریم.
فرش همونی که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامنم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ.